بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از امامان بزرگوار ما گاهی که احوال پرسی شده جوابهای بسیار مهمی به مردم دادن که مجموعه این جوابها یک فرهنگ اخلاقی و تربیتی از جمله یک نفر از وجود مبارک حضرت سید الشهدا احوال پرسی کرد. عرضه داشت یا ابن رسول الله، کیفه اصبحت؟ پسر پیغمبر، در چه حالی هستید؟ امام علیه السلام فرمودن اصبحت و ولی رب فوقی و الموت امامی. و نارو یطلبونی و انا مرتهنون عملی لا اجد و ما احب ولا ادفع و ما اکره. و ایو فقیرن و انا مرتهنون به عملی و ایو فقیرن افقر منی. این پاسخی که حضرت در برابر احوال پرسی دادن قطعاً تمام جملاتش در یک جلسه قابل توضیح و تفسیر نیست. جمله اولش رو امروز براتون عرض میکنم و جملات دیگر رو در جلسات بعد. امام علیه السلام فرمودن من در یه چنین حالی به سر میبرم که فوق خودم و بالا دست خودم مالکی رو دارم. کلمه رب که در گفتار حضرت آمده به معنای مالکه، اما مالکی که مملوکش رو از توجه خودش، چه توجه تکوینی و چه توجه تشریعی، رها نمی کنه. از طرفی مالک تکوینی عبد، یعنی وجود مقدسی است که انسان رو به اراده حکیمانه خودش، به علم خودش، به رحمت و محبت خودش به وجود آورده و به این خاطر مالک اوست و هر چی رو هم که به آفریده خودش داده مالک اونها هم هست و ملکیت او هم ملکیت ذاتیه، به این معنا که انسان الالعبد از مملوک بودن راه بیرون اومدن نداره. با توجه به این حقیقت بود که هیچ پیغمبری، هیچ امامی و هیچ انسان بصیری نه نسبت به خودش و نسبت و نه نسبت به داشته‌هاش احساس مالکیت نمی کرد. چون احساس مالکیت نمی کرد، هر چی رو که مالکش از او می خواست با عشق و با علاقه خواسته مالک رو انجام میداد. چون میگفت من مملوکم، العبد و مافیته کان لمولاه، من و هر چی که دارم ملک او هستم، حق تصرف با وجود مقدس اوست، حق امر با وجود مقدس اوست، حق کارگردانی با وجود مقدس اوست. وقتی به من مملوک میگه عبادت، من باید خودم رو هزینه عبادت کنم. وقتی به من مملوک میگه خدمت به عباد من، من باید خودم رو هزینه او کنم. وقتی به من میگه زکات، خب مال که مال من نیست که من بگم نه نمیپردازم. بله اگه مالک ذاتی بودم میگفتم مال من چه ارتباطی به غیر داره؟ او که نسبت به مال من غیر نی، بیگانه نی، مال مال اوست. من از مادر که به دنیا اومدم مالی در اختیارم نبود. روزی هم که میخوام برم رابطه منو با مال قطع میکنن. اگر من مالک ذاتی بودم داشته های من ازلی بود و باز این داشته ها ابدی بود. احساس مالکیت خیلی خطرناک و باعث میشه که انسان در فضای این احساس خیلی خواسته های به حق مالک حقیقی رو انجام نده و در فضای این احساس یقیناً انسان حالت قارونی پیدا میکنه. البته در یه محدودهی کوچکتر از قارون یا در یه محدودهی گسترده تر از قارون، بستگی به این داره که من چه مقداری از دنیا در اختیارم باشه. تمام درگیری قارون با پروردگار سر همین احساس بود. شما سوره مبارکه قصص رو ملاحظه کنید، کلیم الله به عنوان یک پیام رسان از طرف پروردگار مهربان عالم به نفع قارون از قارون طلب زکات مال میکنه. کلیم الله پیام رسانه، این زکات رو که مالک مالش پروردگار عالم از قارون میخواد که تمامش هم مصرف معین پاک داره و قارون به موسی بن عمران پاسخ میده اوتیتو علا علم من عندی، مال خودمه، با هنر خودم، با دانش خودم و با علم خودم به دست آوردم. که همین خودم ها باز همه غلط. خب علمی که میگی مربوط به فعالیت مغزیه و از طریق گوشم به دست اومده. خب گوش مالکیه، فعالیت مغز ملکیه، مالک مغزشم بود قارون، مالک گوششم بود امن یملک و سمع والابصار، مالک گوش و مالک چشمتون کیه؟ واقعا ساخت خودتونه و همه عناصر ساختمان گوشو خودتون به وجود آوردین. یعنی اصلا دست به سفره خلقت دراز نکردین، یعنی کارتون ابداعه، چون کار پروردگار ابداعه. ابداع میدونید یعنی چی؟ ابداع خیلی مسئله است. از اسامی پروردگار عالم بدیعه. ابداع امیرالمؤمنین میفرماید کل این عالم رو بدون سابقه ماده اولیه به وجود آورد. یه وقت من میام یه ساختمانی رو میسازم، آهنش مال معدنه، خاکش مال بیابونه، سنگش مال یزده، سیمکشیاش مال مثل سرچشمه است، مواد موجوده، ولی یه روزی گذشته بر عالم که حضرت حق خودش بود و خودش هیچی نبود. هیچ بدون سابقه مواد این عالم رو به وجود آورد. یه مقدارم هضمش مشکله که هیچی نبود و همه چی رو به وجود آورد و تکیه بر هیچ ماده قبل از اراده اون نداشته. حالا قرآن مجید میگه گوشتون ابداعه، یعنی موادشم خودتون به وجود آوردید، نبوده بعد اراده کردید این مواد جلوه کرد یا چشمتون. این که قارون میگه اوتی توهو علا علم من اندی، خب این علم محصول گوش نی، شنیده ها میشه علم، یا محصول مطالعه، یا محصول فعالیت های مغزی. کل اینم کمال پروردگاره. پس این احساس مالک بودن چیه؟ این احساس دروغ 100% نیست؟ اگر خدا میگه زکات میگم نمیدم، یعنی مال ملکی خودت رو که دست منه بر نمیگردونم به خودت، یعنی در مقابلت وایستادم، این معنیش میشه. من یه وقتی چند تا روایت راجع به خمس دیدم حالیم نمیشد. بعد این آیه سوره قصص رو که تحلیل کردم دیدم نه، این روایات چی داره میگه، که حالا گاهی مثلا بعد یه سال درآمد و خرج کردن خمس مال من میشه 2 درهم. میام تو کوچه و این 2 درهم رو لای یه پارچه میپیچم میدم به علی ابن محمد نیشابوری، میگم از شهر نیشابور داری میریم مدینه، 3000 کیلومتر راه باید طی کنه. به علی ابن محمد نیشابوری میگه نگاه نکن این 2 درهمه با که به چشم حقارت ببینی و یه وقت برگردی به من بگی پیر زن، من از نیشابور دارم دراز میشم میرم تا مدینه 3000 کیلومتر، خجالت نداره من 2000 بدم به موسی بن جعفر بگم اینم سهم امام یه خانومیه در نیشابور به نام شتیته، این 2 درهم حق اللهه، نه 2 تا پول سیاه. یه وقت به چشم حقارت به این پول نگاه نکن، اگه بابا 2 درهمتو بذار تو جیبت، 30 تا تاجر اینجا به من 100,000 درهم دادن و 40,000 درهم دادن و 10,000 دینار طلا دادن، خجالت نمی کشی 2 قرون ورداشتی آوردی که اینو از اینجا ببر مدینه. یعنی خود خانوم از این فکر علی ابن محمد نیشابوری پیشگیری کرد. گفت علی ابن محمد این دو درهم حق الله، وقتی این دو درهم وصل به خداست از این ارزش سنگایی که کعبه رو بنا کردن این همون سنگا رو در هر کشوری تو کامیون بار بکنن و چقدر قیمتش. نه چینی سیرجانه، نه مرمر سبز یزد و نه سنگ محلاته، از همون کوها اومدن بدون اینکه سنگا رو خیلی هم روش کار بکنن، قطعه قطعه کندن و دوتا تیشه زدن که چارگوش نراد، اومدن این خانه رو ساختن. سنگا منهای ارتباط با خدا چند، قیمتی نداره. اما این سنگا وقتی جمع شدن شده بیتی، خانه امن، وقت همه انبیا میان روبروش صورت میذارن زار زار گریه میکنن، وقت همه انبیا میان دور این سنگا طواف میکنن عشق میریزن، اون وقت حضرت سید و شهدا و حضرت مجتبی دوتایی با همدیگه با پای بیجورا از دم در اتاقشون مدینه 25 سفر 80 فرسخ تو اون جاده‌های سنگلاخ میان مکه، حالا هم که با پای پر آبله میرسن در جا وارد مسجد الحرام نمیشن، یکیشون این طرف در یکی اون ور در، صورت به دیوار میذارن، ای زار میزنن، الهی قد عطا کل مسیع، خدای آدم بد اومده در خونت، اجازه میدی وارد بشه؟ در هر عصری هم چند میلیون به تناسب جمعیت های قدیم، الان 1.5 میلیارد 5 وقت به طرف این خانه سجده میکنن به پروردگار. ارتباط خانه باعث قیمت خانه شده، ولی کاخ نیاورون تهران و کاخ کرملین روس و کاخ سفید آمریکا میلیاردها تومان خرج شده. یه گوشه زینت اینا رو خانه کعبه هم نداره، خانه کعبه مش سنگ خارای بیریخت و بدنما، سالی یه پرده سیام روش میکشن. اینقدر هزینه کرده خدا برای چی؟ برای این که نسبت به خودش ده، که دو تا پیغمبر رو وادار کرده برای این خونه عملگی کنند. از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل و اهدنا الى ابراهیم و اسماعیل انتهرا بیتی لطائفین و العاکفین و رکع السجود. ما روزی ده دفعه هم بریم کاخ سعدآباد و کاخ نیاورون رو نگاه بکنیم، یه پافاسی هم بهمون نمیدن، اما میگه وقتی وارد مسجد الحرام میشی هر نگاهی که به بیت بکنی 100,000 حسنه در نامه عملت مینویسم، 100,000 سیئه محو میکنم، 100,000 درجم برات میبرم بالا و 2 رکعت نماز در اونجا هر رکعتشو 1,000,000 رکعت پات می نویسم. برای اینکه علی ابن محمد نیشابوری این فکرها رو نکنه، پس نزنه که خانوم بلند شدی اومدی دو درهم اینو برده ببر بده به موسی بن جعفر، این مسخره نی؟ پیشگیری کرد از این فکر، گفت علی ابن محمد این دو درهم من یه ساله چرخ رسیدم موز گرفتم از در مغازه ها پنبه و پشم میارم میریسم خرج خونم رو میدم، بعد نشستم حساب کردم دیدم 10 درهم از مخارج سالم اضافه اومده، طبق آیه سوره انفال این 2 درهم خمس این 10 درهمه، اینو بده به مولای من. گوشش حق الله. وقتی میاد مدینه و با موسی بن جعفر ملاقات میکنه، قبل از اینکه بارا رو وا بکنه، هنوز بارا توی دونه سرا در مدینه است، موسی بن جعفر به او میفرماید این لباسها و 30,000 دینار پول و 50,000 درهم مال که هنوز وا نکردی، اینا رو 2 مرتبه زحمت بکش بار کن ببر نیشابور، از مجموع اون چه بر ما فرستادن اون 2 درهم مال خداست، بقیه وصل به خدا نیست، نمیاد ببر پس صاحباش بده. وقتی آدم احساس مالکیت احساس ملکیت نکنه بلکه حقیقت خودش رو ببینه که مملوک قبلا نبوده، یه مالکی اومده عناصر رو با هم دیگه مخلوط کرده شده انسان و هر چی هم که سر سفره طبیعته و نصیب این انسان میشه از پول و گوشت و نخود و لوبیا و سبزی، اینا مال همون مالکه، هم خودم مملوکم هم هر چی در اختیار من مملوکه. در فضای این احساس حالا خدا بگه جونتم بده، میگم خب مال من نیستش، یا مال خودشو میخواد. 72 نفرم که احساس مملوک بودن میکنن عاشقانه دنبالش را میفتن و مثل دیروز قطعه قطعه میشن و لبخند میزنن که حق مالک و به مالک، وقتی مالک خواسته پرداختن. تو روایاتمون داره تیزی خنجر شم که گلو رو میخواست ببره حضرت لبخند زد. یعنی ما مدیون به خدا بودیم، گفت دین تو ادا کن، گفتم چش، تموم شد. اونی که پروردگار بهش میگه حق مالی تو بده نمیده، این عین قارون رو در روی پروردگار وایساده که چه حقی، من خودم عرق ریختم زحمت کشیدم جون کندم، حالی 1,000,000 اضافه اومده 200 تومنشو بده به تو، چه که 200 تومن بدم تو، به تو چه ربطی داره، اوتی تو ولا علم من هندی، همون حرف قارونه. حرف قارون از کجا در اومده؟ از احساس مالکیت که من آزادم، مالم مال خودم، ربطی به خدا نداره. وقت تو این احساس مالکیت آدم متکبر میشه، بخیل میشه، حریص میشه، پشت هم انداز میشه، دو و همزن میشه، همه چی میشه. در جواب حضرت سید و شهده آدم دقت کنه همه این حرفا توشه. اصبحت و ولی ربون فوقی، من حالم اینه در هیچ زمینه در فوق قرار ندارم، به هر جام که برسم باز من یه فوقی به نام ربم دارم، او مالک من و مالک هر چیه که در اختیار منه. میخوای حالم چگونه باشه؟ من که هیچ استقلالی ندارم. من در این دنیا تمام لحظاتم مملوکم و مالیم که در اختیار دارم، خونهیم که در اختیار دارم، اونا مملوک خداست. خب حالا که احساس حقیقی داره، نمانند قارون احساس باطل و دروغ، حالا که احساس حقیقی داره میگه مملوک باید در فرمان مالکش باشه، غلام گریزپان نباشه. نمیخوام و نمیپردازم و انجام نمیدم، این مال غلام گریزپاست. بعدم غلام گریزپا کجا میخواد فرار بکنه؟ کجا؟ اللهم عظم سلطانک و علا مکانک و خفی مکروک و زهر امروک و قلب قهروک. ببینید ما در محاصره این اوضاعیم، و قلب قهروک و جرت قدرتوک و لا یمکن الفرار من حکومتک. حالا من گریزپام باشم و کجا میخوام برم؟ از خدا میخوام فرار بکنم، به خاطر مالم، به خاطر زنم، به خاطر بچم، به خاطر کارخونم، به خاطر خودم. روی این احساس غلط مالکیت کجا میخوام برم؟ حالا هر جام برم بالاخره دور و دیگه بدون اینکه دست خودم باشه لباسامو در میارم، یه سه تا غسلم بهم میدن، دو طرف بدنم هم بند کفن و محکم میکنن، میدنم تحویل پروردگار. اونجا اون وقت اولین حرفی که میزنن میگن اقرأ کتابک، بخون پروندت، خودت بخون، ما بازخونی نمی کنیم برات، خودت بخون، تو مالک بودی که پولا رو نگرداشتی، تو مالک بودی که هر کاری دلت خواست کردی، تو مالک چی بودی؟ اینجور که به زنت جهت دادی، اینجور که به بچه ها جهت دادی، اونا که امانت من بودن، تو با اونا با مالکیت برخورد کردی، خیال کردی اونا هم در اختیار تو هم، که مثلا بهش بگی خانم من علاقه دارم که تو رو سرید نصف سرید باشی، یا به دخترت بگی اینجوری خودتو نپوشون، این بازی ها چیه؟ مگه مال تو بودن؟ مالک اونام که من بودم، من باید جهت میدادم به مملوکم، تو چرا کنار من جهت خلاف من به زن و بچه دادی؟ بخون پروندت. به مالت چرا جهت خلاف دادی؟ من که در سوره حدید گفته بودم انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، تو در ثروتت خلیفه منی نه مالک، تو جانشین منی. حالا منم تو رو انتخاب کردم، این مقدار زمین، این مقدار پول، این زن، این بچه رو از باب لطفم در اختیار تو گذاشتم، تو چی کاره بودی که این جهت ها رو خلاف من به زندگی دادی؟ اختیاردار بودی؟ بله، در صورتی تو مالک بودی که خودتو به وجود می آوردی و از مواد منم استفاده نمی کردی، مواد موجودیت خودتم خودت می ساختی و بعدم محکوم ملک الموت من نمی شدی، می موندی مالکی. بمون این مالک، پس چرا جوونیت رفت؟ چرا نگر نداشتی اگه مالک؟ چرا موهای سیاه سفید شد؟ چرا قدت خمیده شد؟ چرا داری به نفس نفس میفتی؟ چرا دیگه دواها درت اثر نداره؟ آخه تو میگی من مالکم، به چه دلیل میگی من مالکم؟ که اختیار هیچی رو نداری، چه مالکی؟ چه مالکی؟ تو در مال جانشین منی، در جان جانشین منی، در تمام برنامه ها جانشین منی نه مالک. یه اختیاراتی من بهت دادم که از این مالت نه در حد افراط نه در حد تفریط استفاده کن. بعد به این مالت من گفتم زکات تعلق میگیره، من گفتم خمس تعلق میگیره، من گفتم انفاق تعلق میگیره، چون مال منه. تمام محاکمات قیامت به خاطر اینه که ما مالک نیستیم. اگر مالک بودیم هیچ محاکمه ای نداشتیم. حالا قیامت به ما میگفت مثلا چرا مالتو ربا دادیم؟ گفتم مالک. قدیما یادتونه ما ها رادیو نداشتیم، بعد همسایمون که پیچش خود زیاد میکرد، اون زن من ها میخوندن تو رادیو، میرفتیم در میزدیم آروم میگفتیم، یه خود پیچش رو کم کن، چار دیواریم اختیار دارم و همه این 6 میلیارد جمعیت زمان ما این احساسو دارن، مالمه، زنمه، بچمه، مغازمه، خونمه، اختیارشو دارم. کی گفته اختیارشو داری؟ اگه اختیار زن رو داری چرا زن جوان میمیره و کاری نمیتونی بکنی؟ چرا شوهر جوان میمیره کاری نمیتونی بکنی؟ چرا سرطان به بدن میزنه کاری نمیتونی بکنی؟ چرا عمر داره میگذره و ما به طرف قبر داریم میریم جلوشو نمیگیری؟ اختیار چی رو داره انسان؟ تو کتابای قدیمی نوشتن یه کسی هی میگه من مال من، حکومت من. یه ملائکه متنفر شده بودن از بس یه گفت من احساس دروغ هیم اظهار میکنم. بعد ملائکه به پروردگار گفتن پیچه اینو خود ببند، خیلی داره شلوغ میکنه. به یکیشون خطاب رسید به صورت آدمیزاد، درد میارم برو پایین، یه لباس دکتری هم تنت کن. من یه فرمان به معده این میدم که هیچی رو نگر نداره، هرچی رو میخوره به صورت اسهال مداوم از بدنش بره. بعد تو هم جزء طبیبان همون جا پرسه بزن، میان میبیننت میبرنت، یه گردی از یه گیاهی اینو بذار تو کیفت و برو معالجش کن، اما بهش بگو که من نصف مال تو و منال تو و ملکاتو میگیرم معالجت میکنم، نمیخوایم نده میرم. وقتی سند نصف کل املاک و نوش بهت داد، گرد و بهش بده، یوبوست میگیره و اشاره میکنم یوبوست بمونه، دوباره داد و فریاد و نالش بلند میشه، دوباره میان سراغ تو، بگو نصف دیگه‌ش هم میگیرم دوا میدم. اومد گواه دکتر ویزیت تو کشور ما 5 قرونه. چرا نصف کل ملکم؟ گفت دلت میخواد ویزیت بده میخواد نه، ولی دوای تو پیش من، دوا رو داد و خورد و بند اومد اصفهان. بعد 2 مرتبه احساس کرد بعد بره دستشویی، این مرتبه دید یوبوست سخت و یواش یواش دل درد و گفت دکتر رو دوباره پیدا کنین بیارین. اووردنش کن نصف دیگه املاک و سند بده دوا بدن. بعد بهش گفت تو که تمام این مالت با یه اسهال رفت، با یه یوبوست رفت، این من برای چی؟ من چی؟ چقدر این احساس برادران خوبه که آدم تمام لحظاتش احساس بکنه فوقی داره که تمام چرخا به اراده او میگرده، کلیتا به اراده او باز میکنه، به اراده او بسته میشه، به اراده او آدم دنیا میاد، به اراده او سالم میمونه، به اراده او مریض میشه، به اراده او میمیره، به اراده او زنده میشه، به اراده او آدم پولدار میشه، به اراده او آدم از حادثه محفوظ میمونه. یعنی یه همچین حالی که ابی عبدالله داشتن آدم داشته باشه که همش با خدا باشه و به او بگه لا حول ولا قوت الا بالله و به او بگه لا اله الا الله و به او بگه لا مؤثر فی الوجود الا الله و به او در اوج گودال قتلگاه بگه یا قیاس المستقیم. یعنی من چاره دست خودم نی، چاره من توی. این معنی جمله اول وجود مبارک حضرت سید الشهدا است که در برابر پرسشی که شد آقا حالتون چطوره، فرمود من در یه چنین حالی هستم که فوق من ربی وجود داره، مالک منه، مالک مالمه، مالک عمرمه، مالک چشممه، مالک گوشمه و من هر چی دارم باید مطابق اونی که اون میخواد خرج بکنم، اختیار هیچیم و هیچی دست من نیست. این زیباترین احساس که آدمو پاک نگر میداره، سالم نگر میداره، مؤدب نگر میداره، عبدالله نگر میداره، خدمتگزار به مردم نگر میداره، این خیلی احساس عرشی و ملکوتیه که آدم داشته باشه. البته ماها داریم اما کامل نداریم. مال ما احساسکیه، یعنی مال حضرت سید و شهدای احساس جامع بود، کامل بود. کامل حرفم تمام. وقتی زینب کبرا امروز دید عمر سعد به ارتشش گفت سریع این 84 بر زن و بچه رو سوار کنیم، اومدن جلو، فرمودن من اجازه نمیدم یک سرباز شما دستش به ناموس خدا برسه. بریم کنار. چنان نهیب زد به دشمن که دشمن در جا عقب نشینی کرد. شطورم که میدونین بلنده، باید بخوابونن تا افرادو سوار کنن. خواهرشو صدا زد، گو بیا به هم کمک بدیم، این زن و بچه رو سوار کنیم. شطورا رو خوابوندن، زیر بغل این زنهای داغ دیده رو گرفتن سوار کردن. بچه ها رو سوار کردن. حالا نوبت خودشون دوتا. زینب کبرا فرمود کلثوم من بیا به تو هم کمک کنم، تو هم سوار شو. کلثوم هم سوار شو. حالا خودش موند. یه لحظه فکر کرد مکه و مدینه که میخواستم سوار بشم، عباس رکاب برام گره. اکبر رکاب برام گره. ابی عبدالله زیر مقلم و گره. اما حالا که میخوام سوار شم، همشون با بدنهای قطعه قطعه روی خاک افتادن. دشمن داره نگاه میکنه، اهل بیت دارن نگاه میکنن، میبینن عمه چه میکنه. به جای سوار شدن دیدن دوید میان گودا، گلوی بریده رو بغل گره.
عاشقان است که یادیده به گل و نکنند، عاشقان است که یادیده به گل و نکنند، یا به غیر از گل روی سر تماشا نکنند. مولای من به یدای تو اگر هر دو جهانش بخشند، رد کند غیر تو را از تو تمنا نکنند. شرر عشق تن و جان کسی را سوزد، که چو پروانه به آتش زده پروان کند. شم فیدش همه شعله است به پروانه بدود، یا که پروانه کند یا پر خود وا نکنه امام دیدن روی صبا دادن جان شیرین است رو نما تا چه جستی روی به دنیا نکنند مولای من این روزا همش دیگه نام نام زینب در دیدن مصیبت شروع شده بیبی جانم بیبی جانم وقت رو نگیرم بزرگواری کردن جناب استادت سالیان نشستن میخوام اون حالی که هر روز الحمدلله توی این مجلس بوده و در معیت فرزند بزرگوارشون بودیم با چه حالی خدا شاید اون حال الان بیرون هم داشتم به روحان گفتم خدا خیلی شد جدن یه روحانی اینقدر باصفا بجای انسایی آزادتون امام شستن شهر میداشت اما شهر میداشت شهر میداشت این اومدش این مسئله در مهدون روزه میخوند روزه میخوند خدا انشاءالله به هر کسی که در خونه امروی در خدمت میکنم اینجور خدمت یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ما با همین علم و با